قدرت جهنمی را نابود کرد با دست خالی، اما نهایتاً کار به جای رسید که عرض کرد رب اینی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بینی و بین القوم الفاسقی، و یونس هم و الی آخر، و به پیغمبر خودمون هم هنوز جنازه رو زمین بود که ارتد الناس بعد رسول الله، و ائمه هم امام علی علیه السلام این نسخه مفرده بعد از رسول خدا کار به جای رسید که آرزوی مرگ کرد. یا رسول الله لقیت من امتک من الابد ولدت لقد ملأتم قلبی قیحا، و سایر ائمه تا چه رسید به آخره اونها کار به غیبت کشید، و دلیل غیبت هم منا یعنی نبودن امت. این اتفاق در این زمان انصافاً آرزوی همه انبیا و اوصیا بود که جامعه بشری زندگیشان معاشش را در راستای معاد سپری کند. در ابعاد مختلف، در بخش فرهنگی، در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش نظامی، اینایی که ارکان زندگی معاشی هست در راستای زندگی معادی که بشر در این دنیا، در این کلاس دنیوی باید تربیت بشود و به یک مقام مقبولی نائل گردد. این اتفاق در ایران افتاد، و شاید هم این آرزویی که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز به الاسلام و اهله و تزل به النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک و القادة الى سبیلک بالاخره ادعونی استجب لکم به وقوع پیوست. اما متاسفانه میبینیم کسانی که حتی شاید در انقلاب که نبودن، تو جبهه های جنگ هم نبودن، بر سر حاضر کردی کار اومدن، احساس مسئولیت نمی کنه. خب البته برای بحث تحریم همش همیشه بوده، مگر پیغمبر و یارانش 3 سال در شیب ابی طالب در محاصره مطلق نبودن که آبم نمیذاشتن بخور؟ همیشه بوده است این مسئله. اگر این محاصره نبود، این تحریم ها نبود، خود دشمن معلوم نبود که این قهریه. رضوان خدا بر روح ملکوتی امام راحل که در ابتدای امر اعلان کرد امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا فزادهم ايمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. این خط مشی ماست. اونی که عزیزان و باقنا اصولا دغدغی دارید، همه ما اولا باید انصاف داد. ایران امروز از زمانی که در این نقطه از جغرافیای دنیا به عنوان ایران ترسیم شده، یعنی از زمان مادها تا جمهوری اسلامی که حدود 22 حکومت در این سرزمین اجرا می کردن، به عمرش یک چنین آبادانی به خودش ندیده. باید انصاف داد. نمیخواد برگردیم به 300 سال و 400 سال پیش، نه برگردیم به 70 سال پیش. در نظر نظامی بزمی بود، ارتش ما یه ارتش بزمی دست خالی بود، از نظر بهداشتی دست خالی بود، از نظر وسایل نقلیه و هیچی نداشتیم. امروز در یه سطح عالی در دنیا داریم با تمام زورگویای دنیا، چون من با کلمه ابرقدرت مخالفم که تعبیر کنیم ابرقدرت یا نم بریتانیای فلان و بهمان کبیر. آخه با زورگویای دنیا امروز داریم اونها رو به عقب میرانیم، مخصوصا بلدرترین و در این حال بیهوشترین و آشفتترین حکومت‌های دنیا حکومت پست امریکا است. باید قد دانست. اونی که مهم است و واقعا باید روش کار کرد، عملا هم کار کرد. ما از کی مهمه داریم؟ قوه قضاییه، حالا امیدواریم آقای رئیسی موفق باشد در این قضیه. تعطیل حدود غلط است. من عطل حدا من حدود، این سخنی است که امیرالمؤمنین از قول پیغمبر، از قول جبرئیل، از قول پروردگار عالم نقل میکنند. من عطل حدا من حدودی فقط آندنی و سارت مزادتی. با دوز با تارو برخورد نکنید، با دوز با شوخی صحبت نکنید. یا احکام ناقصه نعوذ بالله، این که پذیرفتنی است، یا تشخیص ما ناجور است. قانون درست، تشخیص هم درست، اهمال در اجرا این قبول نیست، قابل قبول نیست. یاد اون شهدار، یاد اون بزرگان، یاد امام راحل، یاد رزمندگانی که در جبهه های حق علیه باطل فداکاری کردن، این زمینه با ارزش را برای ماها به وجود آوردن به عنوان علت محدثه. اونا علت محدثه بودن، ما علت مبقیه. و مسئولیت علت مبقیه اگر بیش از مسئولیت علت محدثه نباشد، دست کم ندارد و باید همه مجد به صرف حرف اکتفا نشود. و السلام علیکم و رحمت الله.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام و المسلمین بطحایی در هماندیشی بررسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بود. از نگاه اندیشه‌وران بزرگ اسلامی، اهداف ناب اسلامی وقتی محقق می شود که به پیوند ناگسستنی دین و سیاست توجه شود و اینکه دین هرگز از سیاست به معنای ارزشی و حقیقی آن جدا نیست، بلکه به فرموده مرحوم آیت الله شهید مدرس، سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست. و این اندیشه از دیرباز مورد توجه عالمان بزرگ دین بوده است. برای نمونه خواجه نصیرالدین طوسی توانست پیوند حکمت اسلامی را با حکومت الهی در اندیشه های خود ثابت کند. به باور او قوام مملکت به سیاست است، یعنی باید در هر مملکت حاکمانی با سیاست و تدبیر بر مسند حکومت بنشینند. قوام سیاست هم به حکمت است. سیاست بدون حکمت هیچگاه مدینه فاضله به وجود نمی آورد. امام خمینی علیه الرحمه بر مبنای همین اندیشه حکومت را بر روی حکمت پایه‌ریزی کرد و نظام جمهوری اسلامی را محقق ساخت و این نظام بر همین پایه می تواند استمرار یابد. روح بیانیه رهبر معظم انقلاب درباره گام دوم انقلاب اسلامی نیز همین است که باید با تقویت هرچه بیشتر و بهتر این اندیشه انقلاب اسلامی را گام به گام پیش برد و از نقص به کمال رساند. اکنون با پخش سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین احمدی فقیه یزدی در هماندیشی بررسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، برنامه اندیشه ها را پی می گیریم.
این انقلاب انفجار نور بود. حقیقتاً علت محدثه این انقلاب ارتباط همه کشور ما به ولایت الله، ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و همه انبیا و اولیا و مرسلین و ظهور این ولایت به وسیله حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، که از طریق یک مجتهد جامع شرایط مرجع تقلید مردم پاسخ دادن و دنبال این نور را گرفتن و این انفجار نور حاصل شد. امروز هم مسئله جدی است. یعنی اگر ما بخواهیم مسائل مختلف انقلاب را که تعبیری که فرمودن که می‌خواهیم یک الگو باشیم برای سایر بلاد اسلامی و کشورهای اسلامی بلکه بشریت، باید ما همه مسائل اسلام را دقیقاً بررسی کنیم و ببینیم. اون قضیه دشمن که مربوط به آخر سوره حشر میشه که هم جنبه پلیسی قضیه و جنگ رو برای ما ذکر کرده، هم جنبه اون الهی و معنوی که در صدر اسلام بوده برای ما توضیح داده و بیان کرده. لا یقاتلونکم جمیعا الا این دو مورد، الا فی قرى محصره، اگر ما را محاصره نظامی و محاصرهایی ببندن، طوری ببندن که در این محاصره راه بیرون رفت پیدا نکن. و الحمدلله هیچ وقت این چون محاصره حاصل نشد و نخواهد شد. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصره او من وراء جدور، یا از پشت دیوارها و مهای ترور رو کنن. بأسهم بینهم شدید، تحسبهم جمیعا قلوبهم شد، ذالک بأنهم قوم لا یعقلون. اصلا اینا عقل ندارن، صاحب عقل نیستن. خب امروز بحث بسیار مهم ما این گام دومی است که ترسیم فرمودن مقام معظم رهبری، و چه زیبا هم فرمودن، جامع و همه جانبه. اینجور نیست که یه جریانی قبلا بوده و همینطور دفعتا اینجا به وجود آمده. نخیر، ما تجربه الان قضیه مشروطه را نزدیک خودمون داریم. خطرهایی که بوده، چه اتفاقاتی شده، بررسی میتوانیم بکنیم. یک مسئله بسیار حساسی بود قضیه مشروطه، و بعد به کجا منتهی شد. الان هم بایستی جدا توجه بکنیم. بله، این که در بین ما مرسوم است، ما طلبه ها و اساتید داریم، همیشه میگیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمیشود، با اینکه اصل مشکل همینه. طرفین دارن تمسک به عام در شبهه مصداقیه میکنن. مصداق مصلحت چیه؟ مصداق حکمت چیه؟ اون یکی به همین تمسک میکنه، به همین عام، اون دیگری که مخالفه با همین. روابط ما با بین الملل، نفوذ دشمن، از اون طرف استقلال ما، آزادی ما و استحکام وجود انقلاب، هر دو طرفین می آیند به تمسک به عام در شبهه مصداقیه. این وظیفه حوزه هست، دقیقاً بررسی کنه مسائل مختلفی که به حسب مصداق بایستی ما دقیقاً اون را خوب، همونطور که کارشناس در موارد دیگری ما لازم داریم، بدون کارشناس نمیتوانیم کاری انجام بدیم، در مسائل مهم حقیقی بین الملل و مصلحت اون و مصلحت نظام و حکمتی که باید امروز انقلاب ما در نظر بگیره. و این بیانیه اصلا برای همین است که مصلحت‌ها و مفسده‌ها و حکمت‌ها را دقیقاً بررسی کنیم و درست شناسایی کنیم و نسبت به اون پایبند باشیم، محکم باشیم، راه محکمی را پیدا کنیم و راه روشن. و اگر بناشه به صورت متزلزل باشه خیلی مشکل میشه، وگرنه هیچ این اجتماع دشمن و تحریم های گوناگون هیچ اثری نداره. اصل عمل ماست، کار ماست، حوزه های علمیه، دانشگاهیان عزیز، آموزش پرورش که واقعا بار سنگینی را از جهت فرهنگی به عهده گرفته. فرهنگ و اقتصاد هر دو با همه. بله، واقعا اینطوریست. ما نمیتوانیم فرهنگ را بدون اقتصاد و اقتصاد را بدون فرهنگ. در اسلام این دوتا با همه، لا دین لمن لا معاش له. همه این جهات را باید در نظر بگیریم. گرچه حرف زیاد هست، من اینجا هم یه مقداری توضیح دادم.
ای فاتحان اوج امید، گردون نبردان چون خورشید، رزم ها بران رباباز، سیمرغ آزادی با امرتان در پرواز. ای زمین به تمکین زیر پای توست، آسمان سرای آشنای توست، لرزان بود دشمن بدگوهر زاوای تو، فخر آفرین قدرت و همت والای تو.
بشکند پشت فتنه گر بهرنگیز سرکنان آواز شورنگیز بر فلک پرواز بر جان دشمن اسلام از گردون آذرخشنداز.
سپاسگزاریم از اینکه با برنامه اندیشه ها همراه من هستید. موضوع این برنامه هماندیشی بررسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. تا این لحظه از برنامه سخنان حجاج اسلام بنیادی، بطحایی و احمدی فقیه یزدی را در این همایش بررسی کردیم. اکنون سخنان حجت الاسلام و المسلمین میردامادی را در این همایش میشنویم.
بیانیه گام دومی که از طرف حضرت آقا بیان شده به تحت قانون اساسی و جزء اسناد بالادستی برای دستگاه‌های اجرایی و مجموعه های آنچه که مربوط به مقنن قانون هستند یا مربوط به ترتیب قوانین و رویکردهایی که مرتبط با همه اقشار مردم است. من فکر میکنم این بیانیه در واقع اسمش بیانیه هست، اما میتواند به عنوان یه دستور کار جدی در حد قانون مورد استفاده قرار بگیره. 3-4 بخش از این بیانیه را من انتخاب کردم که خدمت عزیزان عرض میکنم. یک قسمتی که فرمایشات در مورد علم و پژوهش هست. ما همچنین که فرمودند روی دیگر دانایی توانایی است. ما در این قسمت که علم و پژوهش هست یه آغازی هست، به این دلیل که کارهای علمی و پژوهشی اساساً نیاز داره به بروز شدن و به نو شدن. خوشبختانه حوزه علمی در این قسمت فعال هست، مؤسسات خوب، مجموعه های فعال علمی پژوهشی مشغول کار هستند و من فکر میکنم در علم و پژوهشی دو تا مشکل داریم ما و دو تا آسیب داریم. این رو باید بهش توجه کنیم. یک این که سبک علم و پژوهش هست که مهم هست. مراکز آموزش عالی ما باید در این به اصطلاح تجدید نظر کنند. آموخته‌ها باید بتواند در مقام اجرا و کاربرد و در واقع به یک نحوی در زندگی تأثیرگذار باشه. مسئله دومی که در این بیانیه آقا اشاره فرمودند معنویت و اخلاق هست. تعبیری که می‌فرمایند در اینجا این است که شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه باید گسترش پیدا کنه. قسمت مهم ایجاد این وجدان و شعور معنوی توسط اساتید بزرگواری است که در حوزه دین در حوزه‌های علمی مشغول هستند. مجموعه‌های اجرایی کشور و قانونی کشور می توانند از این ظرفیت به درستی استفاده بکنند. من معتقدم که رسانه‌ها در این موضوع خیلی می توانند نقش داشته باشند و در مسئله شعور معنوی و وجدان اخلاقی در تک تک و در آحاد جامعه این می تواند زمینه خوبی باشه برای اجرای معنویت. مسئله بعدی همون بحث اقتصادی که تعبیر حضرت آقا طهارت اقتصادی شرط مشروعیت هست. من فکر میکنم که در زمینه اقتصاد ما نظریه ها و دیدگاه های خوبی داریم. باید بتوانند دستگاه های اجرایی با کارهای زیادی هم شده، جلسات متعددی از اول انقلاب برگزار شده، اما باید به درستی مجموعه های اقتصادی کشور بانک ها تمکین درستی از دیدگاه های مترقی بزرگان اقتصاد که با رویکرد دینی اقتصاد رو مورد توجه قرار دادند بشود.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها. کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
همراهان گرامی، آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام و المسلمین میردامادی در همایش بررسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بود. اکنون این برنامه را با پخش سخنان حجت الاسلام و المسلمین غلام عباس هاشمی در این همایش پی میگیریم.
به نظر من اولین وظیفه حوزه علمیه قم این است که ما بنشینیم، حالا یا گروهی یا یک نهادی یا به هر حال سازمانی تشکیل بدیم، این بیانیه را یک تبیین اجتهادی از این بیانیه بکنه. بخش‌های مختلف این بیانیه، چه بخش‌هایی است که مربوط به اقتصاد، مربوط به امنیت، مربوط به مسائل فرهنگی است، اینا تبیین اجتهادی نشدن. من مثال میزنم خدمتتون. ببینید مثلا در بحث موشک و بحث امنیت سالهاست که یه عده میگن باید باشه، یه عده میگن مثلا یه عده بسیار قلیل که آقا مثلا بعضی از بودجه ها رو میشه جای دیگه صرف کرد. من ندیدم انصافا تا به الان نشیدم یک کسی یک بیان شرعی و دینی از مسئله امنیت در حدود این امنیت تا کجاست، با حالی که ما آیات متعدد، روایات متعدد داریم، میشه اینو تبیین اجتهادی کرد. مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین لا تعلمونهم الله یعلمهم. اینقدر آماده سازی نظامی باید در اختیار شما باشه که دشمن بترسه، ولو اصلا جنگم ندارید، ولی آمادگی به قدری باشه که دشمن شما دشمن خدا و حتی اون دشمنانی که لا تعلمونهم، شما اصلا نمیشناسید اونا که دشمن شما، از خیال میکنید دوستن، ولی الله یعلمهم، خدا اونها رو میشناسد. تبیین اجتهادی بسیاری از مسائل اقتصادی من نگاه میکردم ذیل قاعده نفی سبیل میتونه تعریف بشه، حتی مسائل فرهنگی که تو همین بیانیه اومده. اولین وظیفه را من در حوزه فکر میکنم میبینم اینه که یک تبیین اجتهادی ابتدا از این بیانیه بکنه. دومین وظیفه ما که ما توان اون و در واقع وظیفه و رسالت اون رو هم داریم این است که ما یک گفتمان سازی شروع بکنیم در رابطه با این بیانیه. خب درسته دانشگاه الان حمایش میگذاره، جلسه میگذاره، حوزه هم کلی تا حالا از این جلسات گذاشته. حقیقت اینه، من فکر میکنم اینم واقعا این کار حوزه و دانشگاه نیست اصلا. یعنی اگر فقط حوزه و دانشگاه بخوان یا یک عده مسئول و نهاد بخوان این بیانیه رو پیاده بکنن، ابدا نمیتونن. این باید تبدیل به یک گفتمان ملی بشه. اگر تونستیم یک گفتمان سازی ملی و عمومی در اطراف این بیانیه درست بکنیم، قطعا این بیانیه محقق خواهد شد. و الا این کار حوزه و جلسه و مدیریت و این حرفا نیست. 80 میلیون جمعیت اگر براش گفتمان شد، منتها گفتمان سازی، ببینید مهمترین گفتمانی که باید پیرامون این ایجاد بشه چیه؟ این اولویت ها کدومه؟ کجا بحث میشه؟ به نظر من مهمترین محور این بیانیه که میتونه تبدیل به گفتمان بشه مسئله عدالته، مسئله قسطه، مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی، مسئله فاصله طبقاتی، تبعیض، مبارزه با مفاسد و عدالت بهترین محور برای گفتمان سازیه. چون در گفتمان سازی میدونید از نظر جامعه شناسی باید گفتمان پذیری ابتدا در جامعه باشه. الان ما هر چقدر فریاد میزنیم بر مسئله حجاب، چرا باز از طرف مردم و جامعه با سردی و سستی مواجهیم؟ فقط دغدغه یه عده متدینین و یه عده علما و اینا هست. چرا؟ به خاطر اینکه مردم الان دغدغه حجاب رو ندارن، مردم دغدغه چیزهای دیگر رو دارن. اما همین الان بحث مبارزه با اختلاس چرا گفتمان شده؟ به خاطر اینکه مردم دغدغه این مسئله رو دارن. عدالت در تمام طول تاریخ، چه در زمان انبیا، چه بعد از اونا، چه الان، چه در آینده، به نظرم مهمترین دغدغه توده مردمه و جان انقلاب ما، جان شعار انقلاب ما، جان اسلام ما، جان حکومت مهدویت ما غیر از عدالت که چیزی نیست. اگر حوزه بتواند آستین بزند بالا، راهکارهایی برای گفتمان سازی این بیانیه، محورهایی که تو این بیانیه هست، هم از اولین اولویت مشخص کنه تا برسه به مسئله مسائل دینی دست پایین تر گفتمان سازی. و سومین وظیفه حوزه به نظر من کادر سازی برای این کاره. چه معنا داره؟ برای یک پست حساس از یک نفری مثلا استفاده کنین که بنده خدا 50 تا مشغله دیگر داره. خب ناچاره که این کارو داره میکنه، نفر پیدا نکرده این کارو داره میکنه، و الا اگر یه آدم فارغ البال توانمند این کارو پیدا میکردن که یه نفری که 50 تا مشغله داره رو به یه جای کلیدی کلان نمیگذاشتن. آدم پیدا نکردن، حالا یا پیدا نکردن یا یک راهکار صحیحی برای پیدا کردن انسانهای توانمند ندارن. در هر حال این یه حقیقتی است که حوزه ما در عرض این 40 سال به کادرسازی نپرداخته. الان برای گام دوم باید، اگر میخواهد همچنان متولیان دین بتونن نقش ایفا بکنن، باید به کادرسازی بپردازه. نیروهای توانمند واقعا وجود دارن در حوزه، هم نیروهای مدیریتی هم نیروهای علمی پژوهشی، بتونه یک برنامه ای بریزه برای انشاءالله کادرسازی مدیریت برنامه گام دوم. الحمدلله رب العالمین.
اندیشه وران گرامی، برنامه اندیشه ها را شنیدید. در این برنامه سخنرانی های هماندیشی اساتید حوزه علمیه قم در مورد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را پخش کردیم. این هماندیشی در حوزه علمیه قم با حضور استادان و فرهیختگان برگزار شد که در آن حجاج اسلام بنیادی، بطحایی، احمدی فقیه یزدی، میردامادی و هاشمی سخنرانی کردند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا فرصت بعد، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
صبح هست و امید میتراود، برخیز برخیز به صد ترانه برخیز، بالی بگشا به سوی خورشید، با وسعت آسمان بیامیز. ای وارث بهمن، ای هم‌آواز، ای راوی روزهای فریاد، برخیز که در پگاه امید، هرگز نرود پرنده از یاد. در راه اگر چه تشنه باشیم، آگاه زهیله سرابیم، دل بسته لحظه ظهوریم، تا راه به آسمان بیابیم. ماییم گسسته دل ز پاییز، با صبح بهار بسته پیوند، آغوش گشود جان به نور، چون دامنه سبز دمانه.
دوستان عزیزم، با افتخار با شما هستیم با مجموع برنامه‌های بخش دوم از رادیو معارف. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعمت‌های خوبی که بهمون ارزانی داشته. در دهه فجر انقلاب اسلامی خدا رو شکر میکنیم بابت نعمت ارزشمند انقلاب اسلامی، بابت نعمت جمهوری اسلامی، بابت امنیت و آرامش و آسایشی که مرهون زحمات خیلی ها هست، شهدای بزرگواری که به گردن ما حق دارن، امام عزیزمون. خدا رو شکر میکنیم بابت همه این نعمت ها. خدا رو شکر میکنیم در کشوری نفس میکشیم که نام حاج قاسم سلیمانی عزیز بر تارک اون میدرخشه، و خدا رو شکر میکنیم در کشوری هستیم که دیار سلمان هست.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است؟ باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
ما از سوار بعثت و بهمنی
دیار سلمان.